الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. فإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون. فإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقى إليهم القول إنكم لكاذبون. فألقى إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بعد از اون که در آیه مبارکه 83 فرمود که ای پیامبر، اون چه که به عهده توست رو بر اونها بگو، نپذیرفتن تو رسالتت رو انجام دادی، ولی بدان که اینها حقیقت و نعمت الهی را میشناسند. انکار میکنند، نه این که نادان باشند که حق چیست باطل چیست. برای بشریت زمینه ای برای اینکه حق و باطل رو بشناسن آماده شده است. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. اینا مسئله براشون روشنه، از نظر علمی، به اصطلاح از نظر تفکر، توان شناختن حق و نعمت الهی و وحی رو اینها داشتن، بنا دارند که نپذیرن. بعد می‌فرماد خب دامنه حیات انسان که محدود به این دنیا نیست، خب اینها بعد مسئله دار میشن. و یوم نبعث کل من کل امت شهیدن. و روزی در پیش است که ما از هر امتی یک شهید و شاهدی را برمی انگیزانی. اون وقت دیگه اینها هیچ کاری جز ستمه ندارن. لا ثم لا یؤذن للذین کفروا. دیگه اونجا که دیگه به کفار اذنی نمیدن که بخوان عذرخواهی بکنن، بخوان جبران کنند خطراتی که خودشون برای خودشون به وجود آوردن. ولا هم یستعتبون. و هیچ دلجویی هم کسی از اینها دیگه اونجا نمیکنه، دلجویی غمخواری هم اینها ندارن. قسمت اول آیه خیلی دقت میخواد که روزی که از هر امتی یک شهیدی برمی انگیزانی. بعد میاد و میاد و میاد تا آیه 89، دنبال کنید. در آیه 89 میگه پیامبر، اون وقت تو شهید همه شهیدها هستی. شهیدم یادتون باشه تو قرآن به معنای المقتول فی معرکه الحرب نیست. هیچ جا تو قرآن شهید به معنای این شهیدی که تو روایت هست و تو محاوره های ما هم هست نیست. حالا یه کمی روشن میشه انشالله. پس در واقع این آیه 84 تا آیه 89 یک بزا منحنی را میخواد طی کنه. پس اول ببینیم این شهید هر امتی یعنی چی، که روز قیامت تا وقتی این شهید ظهور کنه همه چیز روشن میشه، دیگه کفارم هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن. خب خودتون دارید که هر امتی یه تکالیف کاملی به عهدشونه. مسلم امت ما در قرن 22 این اون تکالیف به عهدش نیست که در مثلا قرن چهارم امت قرن چهارم به عهدشه. هر امتی یک تجسم کاملی که نمایش انجام تکالیف الهی در کلس رو داره. ما ائممون رو شهید میدونیم، ما معتقدیم طبق آیه قرآن که ائمه ما شهداء علی الناس و پیامبر شهداء علی الامه هستن. شهید یعنی چه؟ چون حالا میخوایم تا آخر این بحث، شهید یعنی کسی که بتونه هم باطن ما رو ببینه هم ظاهر ما رو ارزیابی کنه. یک، شهید باطن است. در روایت هم داریم که از امام میفرماند که کسی که اصلا یه دست سبزی خوردن نمیشناسد، این میتونه شهید امت باشه؟ یعنی پس شهید امت یعنی کسی که باطن امت را میشناسه. یک، ظاهر امت را میتونه ارزیابی کنه. دو، خودش در تعادل محض است. یعنی تمام صحیح عمل کردنها و صحیح فکر کردنها باید درش ظاهر باشه. پس به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، شهید حتما معصومه، این شهید قول که در قرآن هست. خب حالا می فرماد که پیامبر اینا مسئله را می شناسند، اما فعلا دارن خودشون را توجیه می کنند، حق را پنهان می کنند، گم دارن می کنند حق را، ولی تا کی؟ یا من نبعث من کل امت شهیدا، وقتی که این امتها بدون استثناء اون نمونه عالیه انجام عمل صحیح در حیاتشون پیدا شد که باید اینجوری عمل میکردن، حالا اینا دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. دو تا قسمت دوم آیه معنی تشینه دیگه، یعنی دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن. لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، یعنی آقا دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم. باز یه خورده مثال بزنیم لخته. ما واقعا نمیدونیم که پیراهن ما چقدر سفیده، چون بد نیست. کی معلوم میشه چقدر سفیده؟ وقتی یک سفیدی که کاملا سفیده پیدا بشه، وقت معلوم میشه پیراهن ما چقدر سفیده، چقدر به این سفیدی که کاملا الگو و ملاک است نزدیکه، چقدر دوره. در حالت عادی اگه هیچ پیرهن سفید کامل نباشد، پیرهن به قول ما شکری هم سفید میزنه. یه نمونه است که بقیه را معنا میکنه که در کجای راه هستید، عقبید، جلویی، تند رفتید، کند رفتید. میفرماد اینا حقا میشناسن، پنهان میکنن، اما وقتی مسئله جمال کامل نمونه انسانی که حق تماما در شخصیتش پیداست ظاهر شد، دیگه کاری نمیتونن بکنن. از اینجا پس میتونیم بفهمیم که هر امتی یک تجسم عینی انجام وظیفه به طور کامل داره. این یک، که این تجسم عینی باطن امت را میبینه و شاهد است و روز قیامت داریم که شهید نظر میده. این همین شهید قرآنی منظورمه، که کدام یک از افراد امت منحرف بودند، کدام منحرف نبودند. که اگه اون روایت رو نگاه کنید، امام میفرمان ما ایم شهید امت، منظورم امام معصومه، میفرمان ما ایم شهید امت. حالا باز آیه رو نگاه کنید، میفرماد که روزی که نمونه عالیه انجام وظیفه پیدا شد، همه میفهمند چقدر فاصله دارن. اهل کفر که اینجا مورد بحث است، میفهمند که خیلی اصلا وارونه. مگه در روایت نداریم بعضی ها روز قیامت وارونه؟ یعنی نسبت به امام میفهمند اصلا آدم وارونه است، اصلا کجه، معکوسه. همش ریشش کجاست؟ چون که خداوند برای هر امتی یک نمونه کامل قائم گذاشته است که همه بتونن بهش رجوع کنن. حالا می‌فرماد روز قیامت هست که این روشن میشه. حالا و ازار الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ينذرون. حالا عذاب پیدا میشه وقتی که این کفار عذاب رو دیدن، دیگه اونجا که عذاب تخفیف براشون پیدا نمی کنه و دیگه بهشون فرصت نمیده که جبران کنن. میفرماد که اونجا میفهمد که چقدر دور بوده است از حقیقت، چقدر فاصله داشته است از انسانیت و چقدر مشکلاتی برای خودش به وجود آورده است که دیگه جبرانم نمیتونه بکنه. شما دقت کردین تخفیف عذاب و فرصت برای جبران عجیب دوتا صفتیه که مال دنیاست و عجیب این دوتا صفت مال قیامت نیست، که یعنی درست انسان همینجا اشتباه میکنه، فکر میکنه حالا که میشه جبران کنه و حالا که میشه کوتاه بیاد، فکر کنید تا آخر هست. خدا میفرماد که نه، اهل کفر وقتی عذاب دیدن دیگه نمیتونن کاری بکنن. یعنی این عادت این که تو دنیا ما یه جوری میخوایم آقا بگم حالا بعد یه کاریش میکنیم، این یه فکری است که ما تو قیامت به مشکل میفتیم، همچه خبری نیست در قیامت ما نمیتونیم کاری بکنیم. به قول بعضی دوستان قشنگ میگفتن بالاخره حالا ما اومدیم، ما امسال مردیم، حالا اعمال ام داوودم که تو سال یه بار است دیگه، حالا به هر قیمتی باید انجام داد، که چون اونجا که دیگه نمیشه بگم خب حالا برمیگردیم خدا، ما نمیدونستیم این اعمال اینقدر نورانیت داره، حالا برمیگردیم انجام ده. میگه نه، این روحیه دو عوض کن. چه روحیه ای؟ که برای قیامتت زاویه این که اونجا یه جوری جبران میکنیم و یه جوری کوتاه میان برامون، از این فکر نکن. این روحیه روحیه ایست که در دنیا برای تو میتونه کمک کار باشد. به قول آقایون سیاسیون این تلورانسش تلورانس دنیاییست، بله کوتاه میان مسامحه میکنن، اما این عادت باید نگذاریم در شخصیت ما بمونه. در روایت داریم اکثر اهل جهنم اونانی که گفتن صافه 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 با سین، یعنی حالا بعد، حالا بعد. میگه اکثر اهل جهنم کفار نیستن، اونان که گفتن حالا بعد. این روحیه‌ای که کفار میگن، ببخشید اهل جهنم میگن حالا بعد، همین اینا رو جهنمی کرده است. حالا اینجا چون الان این دو سه تایه به هم ربط داره، بریم جلو. و ازار الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاءنا الذین کنا ندعو من دونک. وقتی که همین اهل کفر اهل شرک شرکاشون رو دیدن، شرکا یعنی چی؟ یعنی اونایی که جای خدا گذاشته بودن یا کنار خدا گذاشته بودن، هر دوش. میگه اینا رو میبینند، بعد میگن که چی؟ خدای خوب ما اینا رو پرستیدیم، اینا بودن اونایی که ما نسبت به تو بهشون شرک میورزیدیم، چیزه به اصطلاح حالا من چیزه بدی نبودن. خب اینا ببین بفرما. فعلقا الیهم القال، خود اون شرکا، حالا لغت بود که من به کار برم، میترسم منظورتون برد روی سنگ وسط میدان مثلا یکی از دهکده های مکه و مدینه، نه، هر چیزی که جای خدا بگذاریم که اون ما رو نجات بده یا کنار خدا بگذاریم که اون ما رو نجات بده. همینجا من تأکید کنم، ببینید هیچ بت پرستی منکر وجود خدای خالق نبود، مشکلشون در رب بود. مثلا فرعون را، فرعون خودش میگه الهه من، یعنی فرعون بت پرسته، اما میگه انا ربکم الاعلا، میگه من ربم. رب یعنی چی؟ یعنی کسی که میتونه ما را سعادتمند کنه. اهل شرک اعتقادشون اینه که غیر خدا هم کسی هست که ما را سعادتمند کنه، خدا ما را خلق کرده، زورش هم میرسه ما را نابود کنه. جالب است قهر را برای خدا قبول دارن اهل شعر، میگن کی ما را متعالی میکنه و نجات میده؟ هرچی هرچه غیر خدا رو کسی جای خدا به عنوان رب بگیرد یا کنار خدا به عنوان رب بگیرد، این بیچاره است، این به مشکل میفته. آقا به فرمایش اساتیدمون میفرمودن همین که شما بگوی اول خدا دوم شما، این شرک است. واقعا خیلی هم شرک وحشتناک است. یعنی شما خدا رو محدود کردی که خدا اول است و دوم نیست، یعنی یکی دیگه همین وسط هست، نمیشه. بله اول خدا دوم خدا، انشاء الله خدا از طریق شما این بچه ای ما رو مثلا حفظ کنه، اونطور نیست. یعنی همه عالم آیت خدا هستن ولی هیچ چیزی در عرض خدا نیست. این نگرش منفی قلبیه که نمیذاره آدم سیر کنه. گاهی دوستان گله میکنن، منم خودم به خودم گله میکنم که چرا این قلب نمیره جلو. خب خودتون هم میدونید، برای اینکه تمام منشأ سعادت رو خدا نمیدونی. میبینی میاد دعا بخونی، میبینی انگار دل نمیره. خب این دل لتوپار شده است، این دل غیر خدا رو منشأ سعادت دونست. آبرون رو به جای اینکه پیش خدا حفظ کنیم تا خدا پیش بنده هاش حفظ کنه، پیش بنده ها حفظ میکنیم، حالا خدا رو یه کاریش میکنیم. خب این نمیذاره که گاهی اذیت میشیم هممون، دل نمیتونه یک دل بشه با خدا، برای اینکه خدا رو یگانه نمیبینه. خدا رو منظورم ربه وا. چرا؟ برای اینکه عرض کردم هیچ مشرکی منکر وجود خدا به عنوان خالق نیست. دیگه از شیطان بدتر، میگه خلقتنی من نار. شیطانم قبول داره که خدا خلقش کرده است. پس مشکل کجاست؟ این آیه خیلی خوب آیه است، انشاءالله این دوست آیه خدا کمک کنه روشن بشه. میفرماد که مشرکین روز قیامت میگن که خدایا اینا رو ما میپرستیدیم. خود اونایی که مشرکی میپرستن به زبون در میان میگن دروغ میگن. پس بیچاره چیا میپرستیدن؟ فالقا الیهم القول، قول اینا رو برمیگردونن به خودشون، انکم لکاذبون، شما دروغ میگی. من یه مثال بزنم، چون یکی از مشکلاتی که واقعا مشکل است اگه کسی وارد این بحث بشه که آقا چیه این شرک ماست، مثلا میگیریم بت، چیه این بت حرف میزنه و چرا میگه دروغ میگو؟ مگه اینا بت نمیپرستیدن؟ حالا فرض میگیریم بت، کی میگه دروغ میگو؟ چرا حرف میزنه؟ کجاش حرف میزنه؟ معنی چیه؟ یه مثال بزنیم. از این آدمای خل همیشه تو زندگیتون دیدن که یهو مثلا یه تعصبی به یه درخت داشته باشه. حالا مثال ماست که آقا من نوکر این درختم، کسی یه برگشه بکنه پدرشو در میارم. اصلا جد و آبادمون نوکر این درخت بودن، اصلا ما ذاتن فدایی این درختی، اصلا ما طوری هستیم که بچه‌مون رو برای این درخت میدیم. ما اینجوریم دیگه آقا، اصلا افتخار میکنیم از این که نوکری این درخت رو میپذیریم، حاضریم هر نامرد رو بکشیم برای این درخت. این تیپ فکر رو ببین میشه یا نمیشه؟ یه آدم دیوونه پیدا بشه که اینجوری فکر کنه. حالا این داره چی را میپرسته؟ درخت میپرسته یا خودش را میپرسته؟ کدرخت؟ خوب گوش بده. حالا من قیامت شو، این آقا میگه خدایا ببین این درخت را میبینی چیز بدی که نبود، ما که خلاف شرع نکرد، دزدی که نکردیم، این درخت را میپرستیم، فدایی این درخت بودیم. درخت به زبون در بیام میگه دروغ میگه. خب درخت دروغ میگه که این آقا دروغ میگه، یا این آقا دروغ میگه که درخت را میپرستیده است؟ این کی درخت نمیپرسته؟ درخت مثل همه درخت است. میگه درخت، این یک ذهنیاتی برای خودش ساخته است. این ذهنیات به این درخت نسبت داده است. حالا فدایی ذهنیاتش یا درخت ذهنیاتش؟ آقا خب این ذهنیاتش فردا میگه دروغ میگه، این چی ما رو میپرستید؟ این با هیچی زندگی میکنه. حالا یه مرتبه نگاه میکنه، نه اون درختی که این فکر میکرد پیش خودش است، ساخته ذهنشه، دروغه. نگاه میکنه هیچ چیز نمیپرسته است. هیچی را نیم پرستیده است. حالا فقط هیچی را نیم پرستیده است یا پرستیدن خودش صرف هیچی کرده است؟ خب حالا چی داره؟ حالا یک عمر هیچی. حالا و وقت فقط یه عمر هیچی داره یا یک تهمت هم داره؟ چیزی که باید میپرستید و شأنش پرستیدن بود نپرستید، و چیزی که شأنش پرستیدن نبود افتراءً پرستید. خب حالا آیه رو بخونیم ببینیم چی میشه. و ازار الذین اشرکو، اونهایی که چیزی جز خدا رو رب میگیرن. ازار الذین اشرکو کیارا شرکا اهم، اونایی که اینها رب میدانستن. حالا اینجوری بگیم، قالو، پرده که رفت عقب، میگن چی؟ ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونه، ما اینا رو میپرستیدیم کنار تو، غیر تو. هر دوش هم میشه دونم، میدونید که مثلا ما میگیم دون ابو عبدالله الذی بذل محجهم دون الحسین، یعنی کنار حسین علیه السلام. خدایا ما کنار تو اینا رو میپرستیدیم، چیه بدکاری نکردیم؟ خود اون بت‌ها یعنی صورت‌های ذهنی، صورت‌های ذهنی دون طالب آدون حرف زده است یا نزده است؟ صورت‌های ذهنی حرف میزنه. گاهی آدم پیش خودش میگه که این داماد ما آدم بدیه، بعد میگه خب حالا این آدم بدی، این که آدم بدیه است، حالا که میریم خونه به ما یه نیش میزنه، ما هم اینجوری جوابش میدیم، دوباره اینجوری میگه، ما هم اینجوری میگه، بعدم میذاریم تو گوشش با هم با... یعنی راستی دعواشون بود یا نه؟ با چی؟ با بوت ذهنیش. بعدم دعوا میکنه، با هیچی دعوا میکنه، یعنی صورتهای خیالی بحث میکنه با آدم. حالا این صورت خیالی گاهی راستم میگه، این صورت خیالیه تو یه راست فقط بلده بگه که تو دروغ میگوی منو میپرستی. حالا این راسته یا نه؟ روز قیامت صورت‌های خیالی ملکوت عالم، حالا اینجا یه بحث دیگه هم هست، شاید اینجور بگیم ملکوت این درخت، یعنی جنبه باطنی این درخت بر میگردونه حرفا، میگه دروغ میگه منو نمیپرستید، این خودشو میپرستید، با خودش عشق میبرزی، دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی. خب تا اینجا چی؟ حالا این بیچاره موند کجا؟ موند که تمام اون چیزی که میپرستی دروغ بوده است. تازه اون ادعام که کرد خدای من اینا میپرستیدم، میگه دروغ میگی، یه مرتبه دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه. و القا الالله یوم اذن سلام، یه مرتبه دیگه تسلیم خدا میشه، یعنی تازه ارائه میده تسلیمش را، یعنی دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه دیگه. چی؟ و زل انهم ما کانو یفترون، تمام این قصه رو برای زله گفتم. حالا اون چه که این افترا ان می پرستی گم شد، زل انهم، از این کفار گم شد اون چه می پرستیدن. و وقت اون چه می پرستیدن واقعی بود یا افترا بود؟ افترا بود، چیزی نبود، تهمت بود، عرضه، یعنی جای خدا رو گرفته بود، نه واقعا جا خدا بود، دروغتن، حالا کذبن افتراءن جای خدا رو گرفته بود، یعنی پس افترا بود. مثال میزنیم، یه مرتبه یه کسی سعدی را مثلا حساب کنید، سعدی را همه مون برفض میشناسیم، یکی میاد میگه آقا ما سعدی، این افترا میزنه، این سعدی نیست، افترا داره میزنه به سعدی که من سعدی ام. مشرک چه بتش افتراءن جای خداست، حقیقتن که جای خدا نیست. حالا همینم که افتراءن جا خدا بود، حالا همینم گم شد، حالا چی داره؟ هیچ. حالا میخوایم یخته دقت کنیم، میخوایم به این نکته انشاءالله برسیم. این آیات اینجوری آقا خیلی به آدم در زندگیش کمک میکنه، آدم ها نجات میده. تا آدم توحیدی نشه مطمئن باشی نجات پیدا نمیکنه، و کسی که بخواد توحیدی بشه باید بفهمد که شرک یعنی چی. شرک یعنی ما چیز هر چی میخوا باشید، هر چی میخوا باشید، اگر چیزی را جای پروردگار ازش امید نجات داشتیم، این ما را سر میدواند در نیستستان. که این دنیا یا اون دنیا، والا دو دنیا. خوب گوش بدید، خدا کمکتون میکنه. هی میگن آقا چطور کنیم که بصیر بشیم؟ همین آیه رو نگاه کنید. شما نمیبینید که این آدمایی که غیر خدا را دل میبندن همین حالا هی میدونن از این دیوار میخورن به این دیوار، بعد میان میخورن به این دیوار، بعدم میخورن به این دیوار، بعدم میشنن میزن تو سرش. همه اهل دنیا، یعنی منظورم کسانی که ربشون رو گم کردن، همیشه اینها در هیچستانند. اگه ما ببینیم که زندگی غیر دینی در هیچستان دویدن است، خب اینو میگم بصیرت. این خیلی بصیرته. شما به قلبتون اگه انشاءالله و منم به لطف و کرم الهی به قلبم برسونم که آقا واقعا غیر پروردگار هو الولی، الله هو الولی، اون باید بر من ریاست کنه. حتی پیغمبر چی؟ پیغمبر مظهر ولایت خداست. یعنی ابتغوا الیه وسیله، به ما گفتن وسیله بگی. خود ائمه میگن ما وسیله، زنده باد ائمه، یعنی پس ما کاره نیستی. خودشون میگن ما کاره نیستی، ما وسیله ایم. یعنی این چشم باید تو ائمرم، تو ائمم که نگاه میکنه حق ببینه. آینه جمال ربوبیت پروردگار ائمه. این امام رحمت الله علیه خودمون لطف خدا بود به ما، چیزی نبود. پس ما از امام اشاره داریم به کی؟ به خدا، به رب عالم. خب روز قیامت میدانید که همه متوجه میشن که عجب کارای غلطی کردن و الحمدلله که کارای درستی کردن. حالا روز قیامت معلوم میشه که غیر خدا رو رب گرفتن بعد هیچی رو رب گرفتنه. خب حالا همین حالا شما بیاید متوجه بشید غیر خدا رو رب گرفتن هیچی رو رب گرفتنه، تا قیامتی بشید و السلام. مگه قیامت شدن شاخ و دم داره؟ هر کس راست خودش. هر کس تونست این قلبش آرام کنه، تحمیلی که نمیشه که، بصیر کنه. این آیات قرآن اومده ما را بصیر کنه. این چند خیلی آیات خوبی را از سیرش داریم رد میشیم. اونجا که فرمود غیر خدا کر و کور و گنگ و ناتواند، اینجا میفرماد آقا فردا معلوم میشه اینها نیستن، اصلا گمه، گم هیچی بودن، اینا هیچی بودن، حتی درخت بیرونی را اینا نمیپرستیدن. یعنی چی؟ اونایی که شاه را میپرستن میگفتن آقا شاه زنده باد، شاه، شاه ما را نجات میده، ما را به دروازه های تمدن بزرگ میرسونه. اینا بیچاره ها شارم روز قیامت میگن خدایا این شاه را ما، شاه هم میگه دروغ میگه، شاه حالا خودش تو جهنمه با، اما تازه میگه دروغ میگه. اینا خودشونا، اینا یک قدرت علکی به من داده بودن، همونا میپرستن. هر وقت ما دیدیم که غیر خدا رو صاحب قدرت میدانیم، بدانید که مشرکیم و نتیجهش هم این میشه که بعدن هیچی دستمون رو نمیگیره. خب ما تکلیفمون رو باید بدونیم آقا، ما هی به این قلبمون بفهمونیم، بفهمونیم دین اومده است که، حالا میرسیم، دین اومده است که به ما بفهموند که به پا بی خودی خودت رو تلف نکن. وقتی این حل شو میگه که حالا کفار در قیامت اونایشون که هم کافرن برای خودشون، هم تبلیغات میکنن به نفع کفر، اینا دو برابر عذاب دارن. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. چی نگرانید؟ تهاجم فرهنگی سازها عذاب خودشون زیاد میکنه. ما که اگر قیامت مد نظرمون باشه که گول نمیخوریم، اگه گول میخوریم ریشه در بت پرستی خود ماست. جامعه ای که خدا پرستست هیچ وقت گول تبلیغات دشمن کافر را نمیخوره. ما به اندازه‌ای که جوانانمون را متدین کنیم، متوجه قیامت کنیم، عرصه اندیشش را تا قیامت بکشیم، این آدم میفهمد که این بت‌های دروغی هیچی هست. حالا دشمن ما با چی میخواد ما را گول بزنه؟ با بت‌های دروغی. خب بت‌های دروغی که دروغ هست. یعنی به نظر شما جوانای دبیرستانی ما خیلی مشکل است براشون؟ یه برنامه 20 جلسه ای هر کس به فراخور خودش با این آیات قرآن بهش بفهمونیم که آقا عرصه حیات تو طولانی است، تا قیامت هست، بپا چیز غیر خدا رو که بپرستی، هیچی پرستیدی. چون من توی یه جلسه که فقط طرح موضوع میکنم، ولی آدم در یه فرصتی، این که عرض میکنم خود ما باید مسئله برامون حل بشه، ما در یه فرصتی خوب میتونیم، الحمدلله اکثر عزیزان متوجهن، ما تکرار مکررات براشون میکنیم، خوب میتونیم بفهمونیم که به وسیله دین که آقا غیر خدا سراب است، اصالت ندارد. ائمه ما هم لطف خدا به ما تا ما اشاره کنند برامون خدا را، دیگه از ائمه بالاترم که نداریم. این قلب قلبی نیست که دیگه بت سازها بتونن براش بت بتراشن، ولی اون طرف قضیه چی؟ خودشونه که بدبخت میکنن. شما به جای این که بعد آدم بده تبلیغ چیه دشمن را تحت تأثیر قرار بگیرید، بعدیشونه ببینید. من هر وقت این صادق سبای بدبخت، علی بنده این صادق سبا را در اسفل درک های جهنم میبینم، از مفسرین بی بی سی خیلی شیطان است، از شیطان هم شیطان تر است. باور بفرمان، حالا لطف خدا بود است، الحمدلله، تعجب میکنم این اصلا لب ور میدارد، معلومه داره کلک میزنه. شما حالا دقت کنید، همین حالا امشب هم که میرسید بریم بی بی سی را گوش بده، آقا میاد، اکثرا هم میاد دیگه، به خصوص روزایی که میخوان بادنجون دور قاب بچینند و فتنه کنند، اینا بیشتر دعوتش میکنند. بعد حالا بازنشسته شده است، همون نوکر بی بی سی بوده، حالا به عنوان صاحب نظر میخواندش. من تعجب میکنم چرا بقیه نمیفهمن این همه دروغ میگه. گاهی آدم نه، مثلا بعضی آشناهای خود آدم داره حرفا صادق سبا رو میزنه، خدایا چه شده اینقدر نمیفهمه؟ اون که نمیفهمه، چرا این نمیفهمه که اون نمیفهمه؟ که خیلی روشنه، روشنش ننگه فکر کنه من کرامات دارم، بابا این آیه یه فقط کافیست که آدم یه ذره دینش ول نکنه، یه ذره، خیلی هم نه. بی بی سی اینقدر چهرش کثیف و کریه هست از نظر فتنه که خیلی زود آدم میتونه بفهمه. حالا بنی صدر بود، حالا یه چیزی، یه خود بدجنستر بود روزا که تو ایران بود، ولی دیگه بی بی سی که نه، بی بی سی مثلا دیگه مالا اینا که میگم تو نگه اینا افسق فسقا، حالا مثلا سلامتیان رو باش محاسته کنم، بیچاره بدبخت همین جام که بود لجن مال بود، این دیگه یه وقت یه کسی هست موزمار هست، بیشتر باید تزکیه کنیم تا بفهمیم بده. یکی از موزماری نمیخواد که، اصلا هیچی نیست، فتنه ازش باره. چی میشه که آدم علاوه بر این که باید ببیند آقای صادق سبا چی؟ زدناهم عذابن فاقل عذاب، تازه میگه بذار ببینیم نکنه راست بگه. این مصیبت شما از کجا به دست آوردی؟ قرآن نیمد است که بگه که شما مواظب باش کفار گولت نزنن، اومده است بگه ببین کفاری که ضد دین توطئه میکنن دوتا عذاب دارن، دوتا عذابشون رو ببین. این که چیزی نیست که تو حواست جمع باشه بی بی سی گولت نزنن، این چیزی نیست، تو باید چشمت باز باشه دو عذابشون رو ببینی. داره اینا نش این خط میده دیگه، مثل خب ما میگم آقا بیرونه ببین این نور افکنا، داره میگه ببین الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. چرا؟ بما كانوا يفسدون، چون اینا فساد میکنن. پیغمبرا اومدن چیکار کنن؟ اصلاح کنن. درست عکس پیامبرا، یعنی پیامبرا کارشون اصلاح زمین و نسل و انسانیته، یه دی کارشون نیست که آقا اصلاح پیامبرا رو به افساد تبدیل کنن. نتیجه چی میگیره؟ دو برابر عذابش بیچاره، هم خودش بدبخته، هم تلاش میکنه بقیه رو بدبخت کنه. بقیه رو نمیتونه بدبخت کنه، اگه کسی گول بی بی سی رو میخوره ریشش تو قلب خودشه، یادتون باشه. اما ببینید که این تبلیغ چیای کفر دو برابر بدبخته، اینا ببینید. اون که بدبختن که هر کی بدبخته که بدبخته، این که اینا دو برابر بدبختن رو ببینید، واقعا دیگه خیلی دیوونگی میخواد که آدم هم خودش بدبخت باشه هم بخواد بقیه رو هم بدبخت کنه. چه میفرماد که حالا چی میشه؟ هیچی، نگران نباشین، چیزی قاطی نمیشه. گاهی من خودم راستش بدنم گاهی میلرزه، میگم این پدر سوختا این حرفا رو میزنن، این جوونا چی میشه؟ واقعا میترسم که خب اینجوری اینا فتنه میکنن، نکنه این جوونا رو گمراه کنن. گاهی به خصوص یه نوشته ها یه چیزی، به خصوص بعضی ها این روح بعضی هستن که اون شب دیشب هم عرض کردم، اصلا این فلان روحانی تمام تلاشش که اینه که ثابت کنه ولایت فقیه دروغه. آدم که خدایا چی تو میشه بنده خدا کتاب وردش نوشته به نام حکمت و حکومت، اسمش هم قشنگه، پسر مؤسس حوزه علمیه قم، تمام تلاشش اینه که بگه آقا ولایت فقیه نیست، یعنی ولایت فقیه نداریم، یعنی ولایت خدا بر مردم نداریم، آمریکا طور نیست حکومت کنه. من هم تو پیش خودم گفتم خدایا خب این چی میگه؟ این میگه آمریکا حکومت کنه بر ملت ما طوری نیست. آخه کسی مخالف ولایت فقیه باشه یعنی میگه ولایت فقیه اومده بگه چی؟ ولایت فقیه اومده بگه که آقا خدا باید حکومت کنه. این همه تلاشش نیست که بگه نه آقا ادلتون کافی نیست. خب مرض و ادلتون کافی نیست. آخه حالا فرض میگیریم، کاری من به این ندارم، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی، واقعا عجب برکتی. ایشون میفرد جواب میدن، میگن ای کاش که بیت مؤسس حوزه از هر گونه فتنه ای مسون بماند. و بعد شروع میکنن یکی یکی نشونش میدن که چقدر نمیفهمی، چقدر نمیفهمی. خب آدمی که آقا برا خدا حرف نزنه خیلی حرف چرت میزنه و بعدم خوب خراب میشه، ولی من کاری به این ندارم. من پیش خودم گفتم خدایا این چی میگه؟ آخه حالا کارت تو میخوای بکنی؟ خب این نگرانیم از اینجا بود که حالا چهار تا آدم ساده هم خب نمیدونن کی دسترسی به آیت الله جوادی دارن، کی دسترسی به امام دارن، کی ولایت فقیه امامو خوندن. این آدم روشن فکر دانشگاه زده، آخه این بیچاره هم یعنی دکترای دانشگاه آمریکاست. خب این آدم خب یه چیزی میگه، یه چهار تا جوانی دانشگاه زده یه جدا شده از حوزه هم میخونن، میگن پس ولایت فقیه هیچی نیست. عرضم اینجا بود، اینجا نگران میشدم. قرآن میگه بی خود نگرانی، تجسم حق نشون میدیم به بشریت، معلوم میشه چقدر اینا پرتن. حالا کی نشون میده؟ همیشه تو این دنیا با آیت الله جوادی که شهید نسبیست، ما اینا را شهید به معنای معصوم که قبول نداریم، روز قیامت هم نمونه عالیه شهید که ائمه باشن. یا من نبعث فی کل امت شهیدن علیه روزی که و یا من و روزی که برمی انگیزانیم در هر امتی شهیدن علیه من انفسهم، از خودشون یک نمونه ای ضد خودشون میاریم که بفهمن چقدر منحرفن. شهیدن علیهم من انفسهم یعنی یک نمونه خوبی. نگاه کنید امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین یک نمونه اکمل اتم حیات انسانی زیر این آسمان است. چقدر کسی آدم است به اندازه که به امیرالمومنین نزدیک است. اون آقا گفته بودن، یکی از علمای عزیز، که آقا هر کس که دین ندارد آدم نیست. اون آقا روزنامه چی نوشته؟ آقا به ما توهین شده. خب پس معلومه که هوا به آدمیت توهین. عجب نادره. خب جهنم آدم نیست. نمونه آدمیت علی علیه السلام است. هر کس به علی هر قد نزدیک است آدم است. من بیچاره از این حرف میفهمم که خیلی دورم، این که توهین به من نیست. امیرالمومنین با بودنشون زیر این آسمان خلعهای منه به من نشون دادن، کمک از این بهتر. حالا علی علیه السلام رو بردار، از بشریت کی ناقص است؟ هیچ. کلینتون میگه از همه من بهترم. بزرگترین هدیه خدا در این دنیا برای نجات ما، در اون دنیا برای عذاب ما، نمایش عالیه انسان کامل است که بهش میگن شهید. چرا گفتم امیرالمومنین؟ چون حالا ادامه آیه گیرمون میده، حقیقی غیر ای میگفتیم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، جئنا بک، اون وقت تو را شاهد آوردیم. اینجا منظور کیه؟ حضرت رسول، که شهیدن علی هؤلاء، بر این انسانهایی که شاهد امتهان، تازه تو شاهدی. یعنی پیامبر شاهد بر شاهدها هستن، یعنی پیامبر نمونه اعلا و اتمن بر شاهدها و شاهدها نمونه اعلا و اتمن بر ما، بر انسانهای دیگه. اگه جزء دستتون باشید علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه اینجا بحث خوبی راجع به شاهد کرده. این بحث با اینکه کمه است، 700 بیشتر نیست، ولی خیلی پخته است، که ایشون می‌فرماند که اون که شاهد است باید درباره عمل امت شهادت بده، پس باید در تعادل و عصمت باشد، باید حقایق اعمال را بشناسد. خیلی حرف عجیبه. باید بدونید هر عملی حقیقت اصلیش چیست. در آسمان نماز به چه معناست؟ من رو این زمین نماز میخونم، نماز من چقدر شبیه نماز آسمانیست؟ همونقدر نماز من نماز است. یعنی باید حقیقت نماز دستش باشه تا بتونه این نماز رو با اون نماز مقایسه کنه. پس باید که حقایق اعمال رو بشناسید، حاضر و غایب براش مساوی باشه، که همون عرض کردیم مقام ائمه میشه. حالا میفرماد پیغمبر تو را شاهد آوردیم بر این شاهدها که تو ناظر باشی بر همه اینا. چطوری؟ چطوری؟ و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. مبارکتون باشه. میگه و بر تو پیغمبر یک کتابی نازل کردیم که این کتاب هیچ حقیقتی را فروگذار نکرده است. به پای اینا کم معنی نکنید. اینا من دیدم گاهی این تکه را در میارن از آیه و یه معنی خیلی ساده میکنن که آقا همه مسائل را خدا گفته است. این که خیلی کمه، این سیاق خیلی بالاتر از این میگه. این میگه هیچ حقیقتی، هیچ کشف باطنی، هیچ اعلانی برای یافتن حقایق عالیه، هیچ آینده‌ای، هیچ گذشته‌ای، هیچ باطنی، هیچ ابتنی نیست که در این قرآن تبیین نشده باشد. اصلا بحث فضای آیه رو ببینید. میگه پیامبر بر تو را آوردیم که شاهد باشی بر شاهدان. شاهدان که اون همه غیب میدونن، تو تازه شاهد بر نباشی. چطوری؟ این کتاب رو برات آوردیم. یعنی با آوردن این کتاب بصیرتی پیدا میکنی. کتاب بصیرتی داره که آدم همه حقایق براش روشن میشه. بعد میفرماد که اون وقت یه عده این کتابا نمیفهمند اما میپذیرند. خوشا به حالشون. نمیفهمند ولی میپذیرند. و هدن و رحمتن و بشرا لکی للمسلمی. تازه اونایی که میپذیرن تسلیم این کتاب میشن، هم هدایت میشن، هم رحمت نصیبشون میشه، هم باز میشن از هم. بشاش بشارت یعنی که آدم باز بشه، یعنی در تنگناها دیگه نیستن. بشارت هست برای اونا که بپذیرن. حالا چون چند جور معنی کردن ما اینجور انتخاب کردیم. حاصل قضیه چی؟ که پس پیامبر قصه اینه که برمیگن به آیه 83، قصه اینه که همه آدم ها حق رو میشناسن، میدونندم که حق چیه، میدونندم که این انقلاب حق است، میدونن این اسلام حق است، ولی فعلا میخوان زیرش بزنن. بزنن نه این دنیا رو دارن نه اون دنیا رو دارن، اینها به حساب نمیرسن. خب حالا شاید یکی بگه خب آقا این حرفا که پس خلاصه حواله شد به قیامت دنیا چی؟ نه آقا، خدا میخواد چشم ما رو باز کنه. کسانی که دین را نمیشناسند و حقیر بدونیم، بدونیم اینا آقا آینده بدی دارن. آینده بدی که داشته باشن پس بزرگشون نمیدونید. بزرگشون که ندونین دیگه اینا میداندار جامعه دون نمیشن، اینا ارزش برادون نخواهند داشت. جامعه کی سقوط میکنه؟ اصلا چی شد که ما گاهی حواسمون پرت شد؟ ما رجایی برامون اگه ارزش نشد اون وقته که به مشکل میفتیم. یعنی رجایی به اعتبار چی؟ یک بنده ناب الهی. یه وقت یکی میاد میگه آقا من بلدم خیلی کمکتون کنم ولی خیلی حالا خلاصه نمی از من نخوان که مثلا حالا یه محاسنی بذارم و حالا مثلا زنم با چادر بیاد بیرون و اینا، من از این کار نمیتونم کنم، ولی میتونم اقتصاد شما رو مثلا سه شبه حل کنم. این آیه رو برای این آوردن که گله اینا نخورید. این اصلا حقیر است، اصلا سراسر عذاب است دنیا و آخرت. چه موقع جامعه گول میخوره؟ وقتی که آدمهای بد و بد نمیبینه، نمیگن گول خوردن، اسیرشون میشه، گرفتارشون میشه. این آیات داره میگه که آقا این آدمهایی که انکار حق میکنند هیچ ارزش ندارن. دل دو وسیع کن. خیلی من بسیار دیدم عزیزانی که گول خوردن. چطوری؟ دیدن یه شارلاتانی پیدا شده است، تونستید یه دم و دستگاهی به هم بزنید، یه دنیایی به هم بزنید، دو تا مشکل پیش اومده، هم اونا زرنگ دونستن هم خودشونو بیارزه. اینه که ما رو بدبخت میکنه، نه اون زرنگ است نه شما بیارزه، من و شما بیارزه نیستیم. برای اینکه شما بگون ببینم اونایی که الان من و شما اینجا نشستیم بالاخره داریم آیا رو میخونه، حالا من نمیتونم درست روشن کنم ولی بالاخره آیا به گوش ما میخوره. ما بهتریم یه کسی که الان داره بدنش میلرزه که دلار گرون بشه و وقت این یه مقداری پولاش ارزون بشه، کدوم زرنگی؟ الان اون چه کار میکنه؟ میگه الان دو حالا یه کاری میکنم که فلان چیز داره گرون میشه، پولامو میدم برنج میخرم یا حالا عکسش میذارم پنبه میخرم، چون پنبه الان میگن 6 ماه دیگه تو بازار نیست، که بعد که پنبه ها رو فروختم پولم زیاد بشه. بیا میشتم تفسیر نگاه کنم، گوش بدم که چطور بشه. اگه میشستم تفسیر نگاه میکردم اون وقت بدبخت میشدم. حالا کی بدبخته؟ اون که تمام روحش رو تو اون زاویه مصرف کرده. اینا باید ببینی بچه مسلمونایی ما گاهی اینا نمیبینن، میگن آقا نه خیلی زرنگ بود. از حالا میدونست که انبارهای پنبه کفاف 6 ماه دیگه پنبه ما را نمیده، بنابراین رفت پنبه خرید انبار کرد که بعد که پنبه کم میاد پنبه را بفروشه زیاد بشه. ما هم نشستیم تفسیر گوش دادیم، ما به هیچ جا نرسیدیم. اگه اینجوری آیا رو نفهمیدی پاش برو خونه دو. این آیا اومده بگه اینا بیچاره ببین، ذلیل ببین، در عذاب ببین، به شرط اینکه مقابل دین باشه. وا من نمیخوام هر کسی که تو کار دنیا تلاش میکنه ده بگم حقیره. وا این آیه میگه که اینهایی که حق منکرن بدانید چیزی گیرشون نمیاد، اون چه هم که دل بهش سپردن بعد گم میکنن. بعد میفرماد که چی؟ این آخری آیه است ولی یه ذره شو میگم که انشاءالله با یه امیدی بلندشیم بریم. بعد میگه حالا که یه همچه دین خوبی براتون آوردم، این دین چه میتونه شما رو نجات بده؟ رو این تبیان لکل شیء اگه انشاءالله جلسه آیندم رسیدم یه خود بحث میکنم. حالا آدما این خدا که برای شما دین آورده چند تا دستور به شما داده است، این دستورا شما رو نجات میده، بصیر میکنه، از حقایق آگاه میکنه. یک، ان الله یأمر بالعدل، بیاد آقا عدل بکنید، عدل دوست داشته باش. مگه نمیخواید حقایق گیر شما بیاد؟ مگه نرسیدید به این که این قرآن اومده است همه چیزا برای شما درست کنه؟ خب پس عدل بکنی. چرا عدل بکنی؟ برای این که نگاهت اون قرآنی بشه وا، نه این که عدل بکنی که مردم بگن ماشاءالله این آدم با حساب و کتابیه وا، نه. ول احسان، اهل احسان باشین. احسان یعنی چه؟ یعنی اگر به تو لطف کردم بیشتر بهشون جواب بدی، اگه شر کردن کمتر جواب بدی. احسان بس میکنیم بعدا. و ایتاء ذی القربی، آقا به قوم خویشتون برسید، خیلی آسونه. یه دینی آدم میگه آقا بریم پیش فلان عارف به ما یه دستوری بده ملکوت برامون آشکار بشه، آقا همین کار رو بکنید به خدا ملکوت آشکار میشه، از ملکوت هم بالاتر، عرش هم آشکار میشه. ما گیرمون نیست که اینها رو بهش ایمان نمیاریم. و ینها عن الفحشاء والمنکر، آقا گناه های گنده گنده نکنید. فحش اصلا فحش یعنی یه گنده نشون دادن بزرگ. منکرم نکنید، چیزایی که روح نمیپسنده نکنید و بقیم نکنید، یعنی دوست نداشته باشید ستم بکنید. طلب ستم معنی کردن. میگه یعظکم، من نصیحتتون کنم، خب دین نصیحتتون میکنه، لعلکم تذکرون، بله که بیدار بشید. یعنی دین اومده است به ما یه سری دستورا داده است، ما جای این دستورا را بشناسیم. من فقط روی اولی یا دومیش میبینم. یعنی شما بگردید اگه یه کسی یه عیب داره، مثلا نمیشه که عیال بنده و جناب عالی یه عیب داشته باشه. احسان یعنی این عیبش را نبین، خوبیاش را ببین. شما امتحان کنید مؤمنین رو، خوبیاشون رو ببینید، بدیاشون که شیطون میگه بده به پایدا. حالا گفتم بده، فردا نگم الحمدلله من خیلی خوب شدم، بدیا تو رو نمیبینن. نه همین بد شدی، همین که بدیشا میبینی یا میخوای نبینی بدی، نه نبین تا ببینی که نیست. میدونی چی میخوام بگم؟ میبینی که نیست انشاءالله درست میشه کارا. بسیاری وقت شیطان راه ارتباطش با ما اینه که یه بدی که نیست را برا مومن بدی نشون میده، بعدم هی روش تنبک میزنه. راهی دیگه داره؟ خدا گفته است
ما به تو امر میکنیم که احسان کن. من یه مصداق احسان را امشب میگم، ما بحث خیریم انشاءالله طولانی سه خودتون کار میکنید، شاید هم یه مختصری ما بحث کنیم. اگه برسید به جایی که بپذیرید این احسان شما را بصیر میکنه، گفتیم یه معنای احسان چیه؟ اگه به تو لطف کردن بیشتر بهشون جواب بده، اگر که به تو شر کردن کمتر جواب بده. بگذر، حالا چون تو فضای ایمانی داریم بحث میکنیم دیگه، میگه اینا تو را بصیر میکنه. این قرآن اومده تبیان کل شیء است، تبیان کل شیء است یعنی هر چیزی را برای تو روشن میکنه. حالا این قرآن اومده به تو چی میگه؟ این کار را بکن. خب این کار را بکن تا هر چیزی برات روشن بشه. آقا دعا میفرما، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب.